بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرعون لو با الوکیل فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد رده على الموکل. مرحوم شیخ در این اختلاف سوم یک فرعی رو مطرح کردن، اختلاف در موجب الخیاره. اختلاف اول این بود که مال معیوب بود یا معیوب نبود. اختلاف دوم این بود که این شیئی که حادث شده بود عیب بود یا عیب نبود، کارشناسی میخواست. اختلاف سوم این بود که عیب قطعیه، هر دو بایع و مشتری توافق داشتن به این که این کالا معیوبه، اما در حدوث عیب اختلاف داشتن. آیا زمانی این عیب حادث شده که باید ضامن بود، یا زمانی این عیب حادث شده که باید ضامن نبود؟ عرض کردیم در این اختلاف باید منکر حساب میشه، اصل براءت باید هست از ضمانت و قسم میخوره. این فرع سوم، این یعنی صورت سوم، یک فرعی رو هم مطرح کرده چه بایع و مشتری هر دو اصیل نباشن. مباحث وکیل رو یه مقدارش رو مرحوم شیخ در خیار مجلس آورده بود، الان یه مقدارش هم اینجا آورده، لاچن حقیقت مسئله این است که اینا رو باید در احکام الخیار بررسی بکنه. چون این بحث وکالت نه ارتباط با خیار مجلس داره، نه ارتباط با خیار عیب داره، به کل خیارات مرتبطه. درسته الان اینجا تطبیق میکنه با این اختلاف در بحث سبق و لهوگ عیب، اما در همون صورت اولم این بحث قابل طرحه، در صورت دومم این بحث قابل طرحه. یعنی این فرع این صورت سوم فقط نمیتونه باشه، فرع همه این صور میتونه باشه با عوض کردن موضوع اختلاف. الان بایع و مشتری اختلافشون در سبق و لهوگ عیبه، در صورت دوم اختلافشون در عیب بودن اون حادثه، صورت اول اختلافشون در این بود چه اصلا معیوب کالا یا معیوب نیست. همه این صور ثلاثه، حتی اون صورت رابعی که بعدا خواهیم خوند، قابلیت طرح دارد برای مشتری و وکیل، با عوض بایع وکیل باشه یا هر دو اصلا وکیل باشن. پس اصل این بحث فرع اون چردن برای این صورت ثالثه لا و تلا. اما چون در تذکره و جامع المقاصد اینا در عنوان فرع این صورت ثالثه اومده، مرحوم شیخ هم به تبع اونها این فرع آورد. این یه نکته. به همین خاطر مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه میفرماید این ذکر المصنف هذا الفرع فی المقام غیر مناسبه، این در احکام خیار باید می آورد. نکته اولی. نکته دوم این است اصلا صورت مسئله روشن بشه، مرحوم شیخ از اون صور مختلف وکالت که در خیار مجلس آورد اینجا کدوم صورتش رو بحث میکنه. میدونید چه متبایعین، بعضی وقتا هر دو اصیلن، بایع هم اصیله مشتری هم اصیله، این چه اصل مسئله اینه، فرع دیگه نمیشه. بعضی وقتا هر دو وکیلن، هم بایع وکیله هم مشتری وکیله. بعضی وقتا نه، یکی از اینها وکیله، مثلا بایع وکیله، مشتری اصیله، او بالعکس. فرعی را که مرحوم شیخ اینجا آورده این سومیه، قسم سومه، یعنی بایع وکیلون، مشتری اصیلون. برای فهم مطالب اول باید محل بحث، خود موضوع بحث، موضوع نزاع کاملا واضح بشه. پس مرحوم شیخ در اینجا مان فرع چه آورده؟ بایع وکیل، مشتری اصیل. این یه نکته. نکته بعدی این است که خود وکیل ها رو در خیار مجلس سه قسم کرد. وکیل فی اصل الانشاء، فقط فی صرف انشاء عقد وکیله. الان عاقدین نکاح فقط عقد نکاح میخونن، مهریه رو خود این زوجین صحبت میکنن، بعد مهریه، همه اینها مربوط به خود خانواده ها و زوجینه. فقط به این عاقد میگن شما خطبه نکاح بخون، الا فقط اینو میخونه. وکیل است فی صرف انشاء العقد، یه وقتی نه انعقاد عقد رو وکیله، یه وقت نه، یه مقدار وکالتش توسعه داره. وکیل است هم فی انعقاد العقد، هم فی الوفا بالعقد. در بیع وفا بالعقد یعنی قبض و اقباض، تسلیم و تسلم، هم بهش گفتن تو برو بخر، هم تحویل بده، تحویل بگیر. اینم قسم دوم. قسم سوم وکیل مفوضه، یعنی تام الاختیاره، هم فی انشاء العقد، هم فی وفا بالعقد، هم فی تمامیت العقد، فی الفسخ و عدم الفسخ، یعنی فی استقرار العقد و عدم استقرار العقد، هم این وکیله. بخر، تسلیم کن، اگر مصلحت نشد، خیاراتی اومد، معیوب بود یا مغبون بودی، اون موقع حق غبنم داری، خیار غبنم میتونی استفاده کنی. پس هم در الزام البی و هم در عدم ابرام بی، در فسخ البی، شما بازم وکیلی. اینو میگن وکیل مفوض. اگر بحث ما وکیل مفوض باشه هیچ فرقی نمیکنه با اصیل، یعنی اون بحثی که مطرح کردیم، اختلافی که مطرح کردیم بین دو اصیل، بین دو وکیل مفوضم همان نحوه، بین اصیل و وکیل مفوضم همان نحوه، هیچ فرقی نمیکنه. پس صورت مسئله وکیل مفوض نیست. حتی صورت مسئله اون قسم دوم وکیلم نیست، وکیل فی وفا بالعقدم نیست، فقط صورت مسئله وکیل فی انشاء العقد. شخصی وکیل از طرف بایه، فقط بره بخره، حتی در تحویل و تحولم قبض و اقبازم وکیل نیست. فی انشاء العقد وکیله. اون موقع این اختلاف پیش میاد. پس صورت مسئله این شد: مشتری اصیل، بایع وکیل. این یک. دو، از وکیلها هم فقط وکیل فی صرف العقد، وکیل فی وفا بالعقد هم نیست، وکیل فی حق ابرام و فسخ عقد هم نیست. خب اینجا این اختلاف پیش اومده، الان صورت مسئله واضح شد. خب مشتری میاد میگه چه آقای وکیل، چه من از شما خریدم، این معیوبه. خب اینجا مشتری دو جور است. یه وقت مشتری عالم به وکیل بودن طرفه، میدونه این برای خودش نخریده، و برای موکلش خریده، دیگه مشتری حق نداره به وکیل مراجعه کنه. وکیل چه کار است در فسخ؟ پس فی صورت علم المشتری بالوکالت، مشتری مستقیما مراجعه میکنه به موکل و همون مباحث اصل بحث که اومد، اختلافشون اگر بیانه نداشت منکر قسم میخوره، اونجا موکل قسم میخوره چه این معیوب نبوده، یعنی به عدم سبق قسم میخوره. خب اینجا در صورتی که مشتری عالم بود به وکالت، وکیل دیگه خونساست، بی اثره، وکالتش تمام شده دیگه، هیچ ارتباطی به وکیل نداره این کالا و این عقد، فقط خونده، الان بحثشون در خیار عیب است. مشتری میگه من خیار عیب دارم، وکیل چه کار است دیگه؟ اجنبی ان هذه المساله، چون وکیل صرف انشای عقد بود، باید با موکل مسئله شو حل کنه. پس برمیگرده به همون مباحثی که در جلسه قبل خوند. هازا فی صورت علم المشتری بالوکاله. اما اگر مشتری جهالت جاهل باشه، فکر میکرد همین وکیل برای خودش میخره، خب اومد گفت آقای وکیل، دیگه نمیگه آقای وکیل که میگه آقای فلانی، شما این کالایی که به من فروخته اید و موقع معیوب بوده، پس بیا ثمن منو بده یا عرش بده، در هر حال یکی رو اختیار میکنه، رد و مبی، حق رد یا حق عرش. خب اینجا وکیل یه وقت بیانه میاره بر این که من وکیلم، دقت کنید اینجا یه مقدار مباحث مرحوم شیخ پیچیده مطرح کرده. خب این چه مشتری مراجعه کرده، وکیل بیانه میاره چه آقا من وکیل بودم، من کاره ای نیستم. خب اون موقع مسئله برمیگرده به همون صورت قبلی، انگار مشتری علمی داشت به وکالت، بحث رو میاره با این موکل مطرح میکنه. یه وقت نه، مشتری مراجعه کرده به وکیل، وکیل هم ادعا داره من وکیلم، لاجن بیانه نداره، موکل هم ولو اعترافم بکنه، وکیل مشتری میگه من آقای وکیل با تو کار دارم، من از تو خریدم، من موکل رو نمیشناسم، شما هم چه بیانه ندارید چه به عنوان وکیل خریده اید از من، من تو رو میشناسم، بیا این کالا تو پول منو بده. خب اینجا سه تا نزاع هست، یک نزاع بین مشتری و وکیله که وکیل میگه من وکیلم، مشتری میگه نه تو، من تو رو میشناسم. خب گفتیم اگر بیانه نداره دیگه اینجا مشتری قسم میخوره و با او سر کار داره. یک نزاع بین نزاع بعدی دیگه بین مشتری و وکیله، اما اون نزاع اصلی دیگه میگه این معیوبه، بیا عیبشو، خیار رد، عیب دارم، رد میکنم یا عرش میگیرم. اینجا چند تا فرع میاد، یه وقت وکیل قبول میکنه میگه بله معیوب بوده، لاچه نتونست وکالت خودش اثبات کنه، گفت معیوب بوده نتونست وکالتش اثبات کنه، خب مجبور بگیره و ثمن رو به طرف تحویل بده. چون وکالتش اثبات نشد دیگه، طرف میاد با او سر و کار داره. خب یه نزاعی اینجا پیش میاد بین وکیل و موکل. وکیل به موکل میگه آقا خلاصه شما اینجا سمن رو به من بده، اینم کالات. اگر موکل قبول داره که معیوب بوده یا قبولم نداشته باشه، بیینه اقامه بشه که معیوب بوده، بیینه لوازم و ملزومات خودش رو اثبات میکنه، بیینه خلاصه از اماراته. موکل نمیتونه قبول نکنه، باید موکل کالا رو قبول کنه، ثمن وکیل، ثمنی که وکیل داده به مشتری بده، یعنی وکیل خسارت نبینه. اما اگر بیینه ای در کار نیست، موکل میگه چه عیب نداره شما وکیل منید، اما اونی که قبول کردید، اعتراف کردید به این که این معیوب بوده، اون اقرار العقلاء على انفسهم جایزون، بر علیه من شما چه نمیتونی اقرار کنی، پس نمیتونی به من برگردی. بله بیانه داشتی بر این که من وکیلم، اون موقع مشتری به تو نمیتونست مراجعه کنه، به من میتونست. اما چون بیانه‌ای در کار نیست، مشتری هم مراجعه کرده به وکیل، از وکیلم فرض کنید ثمنشو گرفته، الان این وکیل به موکل میگه آقا ثمن رو من دادم، کالا رو به من برگردون، بیا کالا تو ثمن که من دادم بده، در حقیقت ثمن رو به تو دادم دیگه. ایشون اگر اقرار داره به این معیوب بودن و اینا، خب ثمن رو به وکیل میده، کالا رو میگیره. اما اقرار نداشته باشه، میگه شما بی خود اعتراف کردید، با خودم حتی اعتراف کردید، اقرار العقلاء على انفسهم بر من ارتباط نداره. البته بحث های بینه و بین الله مسئله دیگری است. اگر واقعا موکل میدونه این معیوبه، از لحاظ حکم تکلیفی این حرفا گناهه و بر ذمه‌اش میاد، مشغول الذمه میشه، اون ثمن رو به وکیل بده، کالا رو بگیره چون کالای خودش بوده. فرض کنید اون اصلا نمیدونست، میگفت من چه نمیدونم این کالا معیوب بوده، شما میگید، خب الان وظیفه من این نیست اقرار تو را قبول کنم. به همین خاطر بیچاره وکیل اینجا متضرر میشه، غارم میشه، غرامت ده میشه. این صور مختلفی بود که یه مقدارشو اینجا ما خوندیم خدمتتون. و اگر یه نکته هم بگم درسو بخونم، در گفتیم اگر اثبات وکالت بشه دیگه مسئله حل میشه، مشتری مراجعه میکنه به موکل. خب اثبات وکالت آیا به این نحو میشه که به موکل بگه آقای موکل من بیانه ندارم، شما به توکیل قسم بخور که شما منو وکیل کردی برای خرید، آیا میتونه؟ البته اینجا اگر موکل انکار کنه دیگه مسئله مشکل تر میشه. مرحوم شیخ فرض رو در مشتری گرفته، آیا مشتری میتونه به موکل مراجعه کنه به جای موکل، این چه میگه وکیلم، شما قسم بخور که وکیل اینو نکرده ای، او اصیله، آیا میتونه یا نه؟ میگه نه، اینجا این نوع قسم رو نمیتونه بخوره. تو متنم توضیحات میدم. فرعون لو با الوکیل اگر وکیل بفروشد فوجد به المشتری عیبن، اینجا بنویسه که وکیل فی صرف العقد تا ذهن پراکنده نشه. پس این وکیل، وکیل فی صرف العقد، اگر وکیل بفروشد فوجد به المشتری عیبن، مشتری در اون مبیع عیب پیدا کنه. پس مشتری اصیله، اون عیبی که یوجب الرد، عیبی که موجب رده، میتونه کالا رو برگردونه. رده علی الموکل، بر موکل برمیگردونه. اینجا هم بنویسید چون بعدن توضیحش روشن میشه چه فی صورت علم المشتری بالوکاله. یه مقدار این عبارت ها با تنظیم باید خونده بشه. پس این پاراگراف در صورتی است مشتری علم دارد به وکالت، قبرته علی الموکل، لانه المالک، چون این موکل مالکه، و الوکیل نایب ان، وکیل فقط صرف نیابت داشت از طرف موکل، اونم فی صرف انشاء العقد. بطلت وکالتو، وکالت وکیلم باطل شد به فعل ما امر به، به اون فعلی که دستور داده شده بود یعنی انشاء العقد، تمام شد وکالتش از بین رفت. فلا عهده تعالی، بر وکیل عهده دیگه در اینجا نیست. اما خب به وکیل مراجعه کرد، به وکیل تحویل میده، اگر وکیلم قبول کردین معیوبه، تحویل میده و رد میکنه. اما اختلاف، لو اختلف الموکل و المشتری فی قدم العیب و حدوثه، اووردیم فرع این مسئله شد. الان فرع این صورت ثالثه چه خونده بودیم دیروز، اگر موکل و مشتری اختلاف دارن در قدم عیب و حدوثش، آیا این عیب قبلن بوده یا بعدن حادث شده، در زمانی بوده چه با یه ضامن بود یا در اون زمان نبوده، اختلافشون اینه. بازم اینجا بنویسید مشتری چه عالم به وکالت ها، این اختلاف در این فرضه. فیحلف الموکل الا عدم تقدم، موکل قسم میخورد چه اینجا تقدمی نبوده، کمامر همون مثل اصل مسئله میشه دیگه، اینجا بین دو اصیلن دیگه، موکل و مشتری. ولی آهان وکیل میاد میگه چه آقا یه موکل چرا قسم میخوری آخه، این معیوب بوده دیگه، من چه فروختم معیوب بوده. ولا یقبل اقرار الوکیل به قدمه، در این فرض اقرار وکیل به قدم این عیب قبول نیست. چرا؟ چون اقرار نیست، این در حقیقت ادعاست نسبت به مال غیره، این اجنبیه این وکیل دیگه، لنهو اجنبیون، چون این وکیل دیگه الان اجنبیه، کار وکیل فقط انشاء العقد بود، اونم خوند و تمام شد. الان میاد میگه چه نه من میگم اون معیوب بوده، خب به عنوان یک شاهد میتونه در محکمه بیاد شهادت بده، شاهد باشه، اما اینجا اقرارش لیس به اقرار علی الموکل، چون اقرار علی انفسهم میشه، علی الموکل چه نمیشه، علی الغیر چه نمیشه. خب این تمام، این چه گفتم بنویسید مشتری عالمه به خاطر این پاراگرافی که الان شروع میکنه. و اذا کان المشتری جاهلا بالوکالت، پس معلومه همه این مباحث قبلی مربوط به جایی بود که مشتری عالم به وکالت بود، به همین خاطر گفتیم برو پیش موکل، با موکل مسئله تو حل کن. اما مشتری جاهل به وکالته، فکر کرد این مال خودش رو میفروشه، ماشین خودش رو میفروشه، اصلا به ذهنش نرسید که این وکیله. ولم یتمکن الوکیل، یتمکن الوکیل من اقامت البینه، و فرضم بکنه که وکیل نمیتونه بینه اقامه کنه بر اثبات وکالت. دقت کنید، اگر وکیل بتونه بیان اثبات کنه که من وکیلم، بازم صورت مسئله برمیگرده به قبلی، انگار عالم بوده، بازم مشتری با موکل دیگه سر و کار داره. نه، لم یتمکن الوکیل من اقامت البینه، فدعا علی الوکیل به قدم العیب، پس مجبور بیاد به وکیل اقامه این ادعا رو بکنه. میگه آقای وکیل تو چه الان ادعا میکنی من وکیلم، اون موقع چه به من فروختی چه به من اعلام نکردی که من وکیلم، من با تو طرفم، بینم که نتونستی اثبات کنی من وکیلم، پس من با تو طرفم. فدعا علی الوکیل به قدم العیب، بر وکیل ادعا میکنه چه آقای وکیل این مال معیوب بود اون موقع، پس بیا. خب اینجا عکس العمل وکیل دو نوع هست. فإن اعترف الوکیل بالتقدم، عکس العمل اول، وکیل میگه بله شما راست میگید. لم یملک الوکیل رده علی الموکل، اینجا نمیتونه وکیل برگردونه این مبی رو بر موکل، چون فرض این است نتونست اثبات کنه من وکیلم، اونو بعدا میاد با وکیل نزاعشون حل میکنه. الان به مشتری نمیتونه بگه چه برو با موکل مسئله تو حل کن، مشتری خیار عیبشو اعمال میکنه، مبی رو میده به وکیل، ثمنشو میگیره. چرا؟ لان اقرار الوکیل به سبق دعوان به نسبه الی الموکل لا تقبل الا بالبینه، درست اقرار کرده به قدم این عیب، اما این نسبت به خودشه، یه وقت با بینه اثبات میکنه این معیوب قبلا بوده، یعنی دوتا شاهد هین فروش داشت، اون دوتا شاهد رو احضار میکنه در محکمه، شاهدها در محکمه باید شهادت بدن، اونا شهادت میدن بله اون موقعی که وکیل فروخته معیوب بوده، پس معیوب بودنشو با بینه اثبات میکنه این وکیل، اون موقع دیگه موکل نمیتونه بگه نه شما اقرار کردید بر علیه خودتون نافذه، به من ربطی نداره، چون دیگه اقرار نیست بینه است. لان اقرار الوکیل به سبق، چون وکیل در این فرض اقرار کرده به سبق العیب، این نسبت به خودش اقراره، چون مشتری میگه آقا پس بیا کالاتو پول منو بده، اما نسبت به موکل ادعاست. لا تقبل الا بالبینه، خب مدعی باید بینه بیاره، این قبول نمیشه مگر با بینه. فلهو، بله این وکیل یه کاری میتونه بکنه، به موکل میگه خب من بینه ندارم این معیوبه، تو همچنین قبول نمی کنی، پس قسم بخور معیوب نیست، من مدعیم این معیوبه، توی موکل من میگی نه معیوب نیست، شما الان اقرار میکنی بر علیه من، وکیل منی بر علیه من اقرار میکنی، نه این درست نیست، اون موقع سالم بوده. فلهو احلاف الموکل الا عدم السبق، این وکیل میتونه قسم بده موکل رو برای این که این عیب سابقا نبود. خب چرا میتونه قسم بده؟ میگه خب اینجا یه نزاع فرعی هم بین وکیل و موکل ایجاد میشه، وکیل میگه چه این معیوب قبلا بوده پس پول طرف رو تو بده کالاشو بگیر، موکل میگه نه من فروختم تو هم وکیل من در فروش بودی معیوب نبوده. خب لانه لو طرفه، اگر این موکل اعتراف میکرد قبول میکرد این اقرار وکیل رو، نفع الوکیله، به وکیل نفع میرساند. چجور نفع میرساند؟ به دفع الظلامت عنه، این ظلم رو از او دفع میکرد، این غرامت رو از او دفع میکرد، الان وکیل غرامت ده باید باشه، چون نمیتونه بیانه بر اثبات وکالت نداره، یک در اون قضیه مشتری مستقیما مراجعه میکنه به بیانه به موکیل، چون بیانه بر اثبات وکالتش نداره، دو بیانه بر اثبات سبق این عیبی نداره، اگر موکل فقط میگفت که بله معیوب بوده اون موقع، درست مشتری نمیتونست به موکل مراجعه کنه، چون مشتری وکالت وکیل رو هنوز قبول نکرده، ولاچن با این بیینه بر سبق عیب وکیل میتونه غرامتش رو از موکل بگیره. خب فلهو علیه ما انکارهی الیمین، پس اینجا این وکیل بر موکل، وقتی که موکل انکار میکنه میتونه قسم بده، یمین اینجا یعنی احلاف الیمین، میتونه از موکل بخواد آقای موکل لااقل قسم بخور چه این معیوب نبوده، اون موقع من اون مقدار چه میدونم معیوب بوده، من چه فروختم، اما تو میگی معیوب نبوده قسم بخور لااقل این غرامتی که من میدم فردای قیامت اگر دروغ میگی این قسم دنیا و آخرت شما رو خراب کنه. خب ببینید مرحوم شیخ نزاع بین مشتری و وکیل رو الان ول کرد، بین پرانتز نزاع بین وکیل و موکل رو مطرح میکنه. نزاع بین مشتری و وکیل این بود که مشتری میگفت معیوبه، وکیلم قبول کرده، چون وکیل قبول کرده مشتری اعمال خیار کرده، مال رو برگردونده و ثمنش رو از وکیل گرفته. خب این وکیل بیچاره میخواد از موکل بگیره غرامتشو، خب کالا رو بده اون ثمن رو بگیره تا غرامتش تأمین بشه. موکل میگه نه معیوب نبوده، موکل نمیگه ها این تو وکیل من نیستی، نه میگه معیوب نبوده، تو اقرار از خودت کرده ای. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا گفتیم که وکیل میاد از موکل قسم میگیره، چون تو قسم بخور معیوب نبوده، خب موکل قسم بخوره دیگه وکیل غرامتش استقرار مییابه. اما ولو رد الیمین علی الوکیل، اما اگر قسم رو برگردوند بر وکیل، موکل گفت من قسم نمیخورم تو قسم بخور چه معیوب بوده قبلا، فحلف علی السبق، وکیلم قسم خورد بر اینکه این معیوب بوده قبلا، نزاع بین وکیل و موکل ها، الزم الموکل، اینجا دیگه موکل الزام میشه به اون غرامت، یعنی الزام میشه اون غرامتی که وکیل داد، اگر عرش داده عرش، یا اگر فسخ کرده مشتری ثمن رو گرفته و این کالا رو داده، همه اینها رو دیگه موکل باید غرامت بدهد. خب همه اینها در اون فعنه طرف الوکیل به تقدم بود، یعنی من مشتری مراجعه کرده بودم به وکیل، دقت کنید به بحثا تا این بحثا یه مقدار تو در تو شده، من مشتری مراجعه کردم به وکیل، وکیلم نتونسته بود وکالتش اثبات کنه، پس منم بهش گفته بودم آقای فلانی من با تو کار دارم، تو به من فروخته ای، نزاع رو من مشتری با وکیل حل میکنیم، خود وکیل میره با موکل نزاعشو حل میکنه، اینو گفتیم دیگه، اما من با مشتری کار، من با وکیل کار دارم نه با موکل، این تمام شد. یه صورتش من وکیل اعترف به تقدم بود، یعنی میگفتم بله درست میگی آقای مشتری، اون موقع چه من اینو به تو فروختم معیوب بوده، اما اگر وکیل میگه نه معیوب نبوده، درسته تو من وکالت منو قبول نکردی ولیکن این معیوب نبوده، من اون موقع چه به تو فروختم ولو وکالتم فروختم، شما اونو نتونستم وکالتم اثبات کنم، ولیکن این قسمت چه معیوب نبوده، شما خیار عیب ندارید، ولو انکر الوکیل التقدم، این زیرش خط بزنید، ولو انکر الوکیل اون شاخه دوم فعینه طرف الوکیل به تقدمه، همه اون مباحث در زمانی بود که وکیل قبول کرده بود که معیوب بود، اون موقع الان میگه نه معیوب نیست، اگر انکار کند وکیل تقدم رو حلفه، اینجا دیگه وکیل قسم میخوره، چون اصل عدم ضمانت وکیله، وکیل قسم میخوره. لیدفع عن نفسه عن حق لازم علیه، تا از خودش دفع کند اون حقی که بر گردنش میاد، لو اعتراف، اگر اعتراف میکرد، چونان که در شاخه اول این حرفا رو زدی. ولم یتمکن من الرد علی الموکل، و دیگه متمکن نیست اینو چه برگردونه بر موکل، لانه لو اگر رد علی، چون اگر موکل اقرار بکند برو برمیگرد، میتونست برگردونه. این ادامه اینا لو طرفه، یعنی اگر اعتراف میکرد باید خودش غرامت میداد و نمیتونست برگردونه به موکل. چرا نمیتونست برگردونه؟ چون زمانی به موکل میتونه برگردونه چه موکل هم اعتراف به تقدم عیب داشته باشد. اگر موکل اعتراف به تقدم عیب نداشته باشد، بیچاره وکیل غرامت ده میشه و هیچ راهی هم نداره برگردونه این مسئله رو به موکل. منظور از رد اینجا رد اون حق لازمه، یعنی اون حقی که بر ذمه‌اش میاد، اون غرامتی که میده، مثلا عرش فرض کنید، اینو نمیتونه بر موکل برگردونه. چون چرا؟ لانه لو اگر فاعلش موکله، اگر اقرار بکند موکل بر او برمیگردون، میتونست برگردونه، اقرار نکنه چه نمیتونه. پس وکیل میگه آقای معیوب نبود، خب من قسم میخورم، من وکیل میگم معیوب نبود اون موقع، مشتری هم دیگه باید به قسم من عمل کنه، چون منکر باید قسم بخوره، مدعی باید بیانه بیاره، اینجا مشتری مدعی است، این وکیل هم منکره. خب مشتری چه فهمید موکلی در کاره، از این مسئله وکیل بهره ای نجست، چون وکیل قسم خورد بر این که این معیوب نبود. آیا میتونه طرح دعوا کند همین دعوا رو با موکلش؟ میگه نه، چون دیگه در اول قبول نکرد، چه یعنی به عبارت اخرى مشتری نمیتونه دو تا طرف دعوا برای خودش درست کنه، اگر با او حل نشد بیاد با موکل حل کنه. اگر شما قبول داری این وکیله، باید به موکل مراجعه کنی، از اول کارت با موکله. اگر قبول نداری چه فرضینه، اونم نتونست اثبات وکالت بکنه، خب شما با وکیل کار دارید، به موکل دیگه هیچ ارتباط نداره کار شما. و حل المشتری تحلیف الموکل، آیا مشتری حق داره موکل رو قسم بده؟ لانه مقرون به توکیل، چون مشتری چه اقرار به توکیل داره، ببخشید موکل چه وکیل بودن وکیل رو چه انکار نمی کنه، مشتری انکار می کرد. از ظاهر الله، ظاهر این است مشتری این حقو نداره، یعنی مشتری نمیتونه دوتا طرح دعوا برای یک موضوع بکنه. لان دعواه علی الوکیل، چون این مشتری چه اومد با وکیل بحث کرد، دعوا کرد، مدعی و منکر درست شد، یستلزم انکار وکالتی، این مستلزم این بود که میگفت یعنی تو وکیل نیستی. و علل موکل، اگر بیاد طرح دعوا رو به موکل بکنه، یستلزم الاعتراف به، این مستلزم این است به جه چه انگار این وکیله. خب این نگیزه این شد. و احتمل فی جامع المقاصد ثبوت زاله، محقق ثانی در جامع المقاصد گفته که احتمال داره بتونه تحلیف بده، ثبوت و زالچ لهو یعنی للمشتری، تحلیف امکان داره. چرا؟ ما به مشتری نگاه نکن، چه مشتری طرح دعوا با وکیل کرده، پس معناش این است وکیل بودن وکیل رو قبول نکرده. نه، به موکل نگاه کن، موکل چه اقرار کرده قبول داره این وکیلشه، چون قبول داره وکیلشه از باب اقرار موکل بیا جلو، مؤاخذتن لهو به اقراره، میتونه این کار کنه به خاطر اینکه موکل رو مؤاخذه کنه به خاطر انکارش، به خاطر اقرارش، اقرار به توکیدش. خب برگردیم، الان نزاع این بود بین مشتری و وکیل، اینا همشون بین پرانتزهایی بود، کاش منظم بحث می‌کردیم بین پرانتزها رو آخر می آورد. نزاع بین مشتری و وکیل بود و بخش دوم رو بحث می‌کردیم. بخش دوم هم این بود که وکیل انکار می‌کرد تقدم عیب رو، مشتری می‌گفت این عیب رو تو ضامنی، و وکیل می‌گفت نه این عیب اون موقع نبود. دو تا هم پیش فرض داشتیم، مشتری به وکیل مراجعه کرده، یعنی وکالت وکیل رو براش ثابت نیست، عالم به وکالت وکیل هم نبود، بیانیه هم اقامه نشد چه وکیل. این یک پیش فرض. پیش فرض دومم این است که وکیل انکار میکنه تقدم عیب را، اقرار بکنه دیگه مسئله حله، انکار میکنه. خب اینجا گفتیم قاعده چیه؟ قاعده این است این منکر قسم میخوره. یه وقت مشتری بیانه بر عیب داره، بیانه داشته باشه مسئلهش حله، حتی از موکل هم میتونه بگیره، بیانه بر عیب داره، بیانه داره چون اون موقع معیوب بوده، نه بیانه نداره فقط قسم نیازه، اینجا وکیل قسم میخوره مسئله حل شد. اما اگر وکیل قسم نخوره، وکیل قسم رو برگردونه به مشتری، بهش میگن در کتاب القضا یمین مردوده. خب وکیل برمیگردونه، الان مشتری قسم میخوره که این معیوب بوده اون موقع، درسته مشتری باید بیانه بیاره، ولیکن این قسم قسم مردوده است، یمین مردوده است، یمین بالاصاله نیست. خب اینجا مرحوم شیخ یک بحثی رو از کتاب القضا اینجا آورده مطرح کرد، اونم این است که این یمین مردوده حکمش چیه؟ آیا جایگاهش جایگاه بیانه است؟ اگر بیانه باشه مستقیما میتونه از موکل هم عرششو بگیره یا برگردونه به موکل سمنشو بگیره، اگر جایگاهش جایگاه بیانه است، یعنی جای بیانه میشینه، انگار مدعی بیانه داره، یعنی انگار مشتری بیانه داره با این یمین مردوده، یا جایگاه این یمین مردوده همان اقرار منکره، انگار وکیل اقرار کرد به این که این مال معیوبه. خب اقرار وکیل به موکل دیگه هیچ ارتباطی نداره، همون بحث‌های قبلی پیش میاد، وکیل خودش اقرار کرده باید خودش هم غرامت ده باشه، بعد یه نزاعی با موکل داره اون نزاعش جداست، اما اینجا دیگه مشتری نمیتونه به موکل مراجعه کنه. حل الیمین المردوده، جایگاهش جایگاه بیانه است یا جایگاه اقرار منکره، این ثمراتو داره. خب ثم اذا لم یحلف الوکیل، اگر وکیل قسم نخورد و نکلا نکول کرد از وکیل از قسم، فحلف المشتری الیمین المردوده، مشتری هم قسم مردوده خورد و رد العین، چون قسم خورد عین رو بر وکیل برگردوند، فحل الوکیل ردها علی الموکل، آیا انگار بیانش اینجا هست وکیل میتونه این عین رو برگردونه بر موکل، حتی مشتری هم میتونه یا نه؟ این بحث رو باید توسعه بدیم، چون بیانه باشه دیگه مشتری هم حتی میتونه. املا وچهانه، این دوتا وچه بنا هما فی القواعد، مرحوم علامه حلی این دو وچه رو مبتلی کرده بر این که علا کون الیمین المردوده کل بیانه، آیا این قسمی که برگردونده شده و مشتری میخوره این قسم رو آیا مثل بیینه است؟ فینفذ فی حق الموکل، در حق موکل هم نافذ این بیینه، انگار بیینه داریم بر معیوب بودن این کالا. خب حتی مشتری هم مستقیما میتونه، اینو شیخ نگفته دیگه، در حق موکل هم این نافذه. او چه اقرار المنکر، یا نه مثل اقرار منکره، یعنی انگار وکیل اقرار کرد دیگه، وکیل اقرار کرد، اون بحث اقرار وکیله دیگه، به موکل ارتباطی نداره. فلا ینفذ، در حق موکل دیگه نافذ نیست. و نظر فیه فی جامع المقاصد، اما در جامع المقاصد نسبت به این حرف علامه اشکال کرده، گفته نه مبتنی بر اینها نیست. چرا مبتنی بر اینها نیست؟ چون ببینید وکیل نمیتونه به موکل مراجعه کنه، چون وکیل انکار کرده دیگه، با انکار قسم رو برگردونده. دقت کنید، وکیل با انکار قسم رو برگردونده به مشتری. خب مشتری درسته قسم خورد، ولیکن در نظر وکیل این قسم دروغیه، از لحاظ حکم قضایی قسمی است نافذ، ولیکن در چون انکار کرده، گفته این معیوب نبود، با در فضای این انکار حتی قسم نه، دقت کنید، حتی قسم نه، مشتری فرض کنید بیانه میتونست بیاره، بیانه هم بیاره، این چون وکیل انکار میکنه این عیب رو، انگار میگه این معیوب نبوده، پس بر من ظلم شده، بر من وکیل، و الا موکل این مظلوم واقع نشده، موکل ظالم نیست که معیوب رو فروخته باشد. دقت کنید، این با انکار وکیل مسئله رو اینطوری باید بچرخونیم که وکیل میخواد بگه چه این موکل من مال رو سالم داده، پس شما چه بیینه آوردید، بیینتون دروغه، قسمم بخورید قسمتون دروغه، اما از لحاظ حکم قضایی باید تابع باشه، پس خودش باید غرامت بده، به موکلش ارتباطی نداره، پس این یمین مردوده حتی هم نباشه، بالاتر از یمین مردوده، بیینه هم باشه در نظر وکیل این بیینه بیینه کاذبه است، بیینه عادله نیست، پس نمیتونه مراجعه کنه. به ان کونها جل بیینه، جامع المقاصد میخواد بگه چه اصلا کل بیینه هم باشه، اصلا خود بیینه هم باشه، فی نظر الوکیل این بیینه بیینه عادله نیست. به ان کونها کل بیینه لا یوجب نفوذها للوکیل علی المو، این سبب نمیشه این بیینه نافذ باشد بر علیه موکل، لان الوکیل معترف به عدم سبق العیب، چون فضای بحث ما جاییست، وکیل انکار میکنه، اعتراف دارد که این عیب قبلا کالا معیوب نبوده. فلا تنفعه البینت القائمه علی السبق، حتی بینه ای که مشتری بتونه اقامه کنه بر سبق العیب، اونم منفعت نداره، چون اون بینه ای که الکاذبه، بینه دروغیست به اعتراف وکیل، چون وکیل میگه این معیوب نبوده، پس این بیینه هم که آوردید درسته، در محکم من نمیتونم بر علیه این بیینه حرفی بزنم، منو محکوم میکنن، لیکن فی اعتقادی این اصلا شما ظلم کردید، این ظلمو نمیتونه برگردونه به موکل، خودش باید غرامت بده. قال، مگر اینکه وکیل انکار چه میکنه، منشه انکارش استصحاب سلامت باشه، نه علم به سلامت. یه وقت وکیل میگه من خودم فروختم، من عالمم که این سالم بوده، اینا دروغ میگن، قسمشون هم دروغه، بیینش هم دروغه، خب وکیل خودش غرامت میده دیگه، نمیتونه مراجعه کنه. یه وقت نه، میگه من استصحاب سلامت میکنم، قبلا سالم بوده، من یه ماه قبل از فروشش حین فروشم سالم بوده، حتما به تو تحویل دادم. با استصحاب سلامت نه، نمیتونه مقابل بیینه وایسته، مقابل یمین مردوده وایسته. اللهم الا ان یکون انکاره، مگر اینکه انکار این وکیل لسبق العیب، به خاطر این باشد که عیب قبلا بوده، نه ببخشید، انکارش به خاطر سبق عیب، این لسبق العیب متعلق است به انکار. انکارش از چی بوده؟ استنادن لل اصل بوده، اصالت و سلامه بوده. به حیث لا ینافی ثبوته و لا دعوا ثبوته، منافات با ثبوت العیب و ادعای ثبوت العیب نداره این اصالت و استصاب و سلامه، چون استصاب و سلامه به واقع کار نداره. چه الان مشتری بینه آورده بر این چه این معیوب بوده، خب میگه حرف تو با من منافات نداره، من استصحاب سلامت کرده بودم. چه ان یقول، مثلا بگوید لا حق لک علی فی هذه الدعوا، تو بر من حقی نداری در این دعوا. این معناش نیست این کالا معیوب نیست، تو حقی نداری، من استصحاب سلامت کردم. لیس فی المبیع عیب یثبت لک به رد علی، در مبیع عیبی نبود قبلا که تو بتوانی برگردونی خیار عیب داشته باشی. اینها با اون بیانه منافات نداره در اینجا. چرا؟ اگر ما یمین مردوده رو بیانه بدانیم میتونه به موکل برگردونه، بیانه ندانیم نمیتونه. فانه لا تمنعه نیزن، در این هنگام یعنی انکار وکیل به استناد اصالت و سلامه باشه نه به استناد علم، اون موقع مانع نیست ما مسئله رو استخراج کنیم بنابر اون دو قولی که علامه حلی فرمودن، یعنی مسئله رو مبتنی کنیم بر این که آیا یمین مردوده بینه هست یا یمین مردوده اقراره. انتها. خب پس جامع المقاصد بر علامه حلی اشکال کردن، گفتن آقا این مسئله رو چه مبتنی کردید، در یه جایی مبتنی است در یه جایی مبتنی نیست، باید منشأ انکار وکیل رو بدونیم. اگر منشأ انکار وکیل علم وکیل مبتنی نیست، منشأ انکار وکیل استناد به اصالت و سلامت هست مبتنیه. و فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه اومده گفته ان اعتراضه مبنیون، اعتراض این علامه مبتنیس علا کون الیمین المردوده، ببخشید اعتراض، اعتراض جامع المقاصد، یعنی مفتاح الکرامه اومده دفاع میکنه، میگه چه اعتراضش مبتنی بر این است این یمین مردوده چه بینت راد، مثل بینه منکره. شما در درساتون گفته اید که بینه رو چه کسی میاره؟ بینه رو مدعی. اگر منکر بینه بیاره چی میشه؟ میگه این قسم انگار منکر بینه آورده. والمعروف بینهم انه چه بینت المدعی، معروف بین علما این هست یمین مردوده مثل بینه مدعی است، انگار مدعی بینه آورد نه مثل بینه منکره. اعتراض جامع المقاصد وارد نیست. چرا اعتراضش وارد نیست؟ ایشون فرض کرده انگار یمین مردوده مثل بینه منکره که بینه منکر به درد نمیخوره، نه یمین مردوده مثل بینه مدعی است. علامه حلی نظرش این است آیا این یمین مردوده مثل بینه مدعی است یا نه مثل بینه مدعی نیست. اقولو، مرحوم شیخ میگه خب بینه مدعی هم باشه، تو حرف جامع المقاصد جا داره، خب مدعی بینه آورده بر علیه مدعی، یعنی اینجا مشتری، بر علیه این منکر. خب منکر چی؟ یعنی وکیل. وکیل میگه من علم دارم این معیوب نبوده، یعنی وکیل میخواد بده چه این بینه مدعی در احکام قضایی بر من حجته، چون حجت قضایی است، اما چون یقین دارم این معیوب نبوده، این به نظر من، به نظر شخصی من این بیانه کاذب است، دروغه، ولو من از لحاظ حکم قضایی باید متحمل بشم، تحمل میکنم غرامت رو میدم، چون قضاوت رو با بیانه و یمین میکنند این بیانه، اما فی نظر شخصی من چون بیانه کاذب است نمیتونم به موکل مراجعه کنم. کونهو چه بینت المدعی، این یمین مردوده مثل بینه مدعی باشد لا ينافی عدم نفوذها للوکیل المکذب لها. این منافات ندارد که این بیانه نفوذ نداشته باشد برای اون وکیلی که این بیانه رو تکذیب میکنه بر علیه موکل. و تمام الکلام فی محله. این بحث رو در کتاب الغزا باید پیگیری کنیم. یمین مردوده آیا مثل بیانه هست؟ بیانه آثارش این است که اماره هست، چون اماره هست لوازم ملزومات ملازمات همشو تأثیر داره، حتی بر موکل هم تأثیر داره. اما اگر این یمین مردوده نه به اون قدرت نرسه، مثل اقرار منکره. اقرار منکر در حد خود اقرار علی انفسهم نافذه، دیگه به موکل ارتباط پیدا نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.